نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال نام برنامه بعدی است، کتاب گویایی است که دعوت میکنم در این ساعت بشنوید از رادیو نمایش.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19.
یعنی نمیدونی رفته شمال یا جنوب؟ تام تخیل کرد که مارج این را از او پرسید. نه واقعا نمیدونم، گمونم جنوب رفته، اما این چه فایده به حال ما داره؟ و باز تخیل کرد. واقعا بعد آوردم که نتونستم به موقع برسم. نه؟ چرا لااقل نگفته کجا میره؟ میدونم، منم ازش پرسیدم مارج. تو اتاق گشتم ببینم نقشه چیزی پیدا میکنم که نشون بده احتمالا کجا رفته. همین 3 روز پیش بهم تلفن زد و گفت که اگه دوست دارم میتونم بیام از اتاقش استفاده کنم. خوب بود که تمرین کند تا بتواند فوراً دوباره به شخصیت خودش برگردد، چون ممکن بود یک وقتی ضرورت پیدا کند که ظرف چند ثانیه این کار را بکند. و عجیب بود که چه راحت میتوانست آن کیفیت خاص صدای تام ریپلی را فراموش کند. انقدر با مارج حرف زد که کیفیت صدایش در گوشهایش دقیقا همانی شد که به خاطر داشت، اما بیشتر وقتا دیکی بود، با صدای آهسته با فردی و مارج حرف می زد، یا در تلفن راه دور با مادر دیکی و فاستو و غریبه‌ای در مهمانی شام حرف می زد به انگلیسی و ایتالیایی، و رادیوی جیبی دیکی را هم روشن می گذاشت تا اگر یکی از کارکنان هتل از جلوی در اتاقش می گذاشت و اتفاقا می دانست که سینیور گرینلیف تنهاست، فکر نکند آدم عجیب و غریبی است. گاهی وقتها هم که ترانه مورد علاقهش از رادیو پخش می شد، حسابی دل و گوش به ترانه می سپرد. اما طوری که انگار دیکی دارد این کار را می کند. قدمهایش را بلند اما کمی خشک بر می داشت تا مثل دیکی شود، طوری که دیگر نمی شد اسم او را تام ریپلی گذاشت. تام از هر لحظه که در اتاقش تنها بود یا در خیابانهای روم قدم می زد و گردش را با جستجو برای آپارتمان همراه می کرد لذت می برد. فکر کرد تا وقتی دیکی گرینلیف باشد ممکن نیست احساس تنهایی یا ملال کند. وقتی برای گرفتن نامه ها به امریکن اکسپرس رفت، همه به نام سینیور گرینلیف با او احوال پرسی می کردند. اولین نامه مارج رسید. دیکی: بله، کمی غافلگیر کننده بود. متعجبم که یک دفعه در روم یا سان رمو یا نمی دانم کجا چه شد. تام که خیلی رازداری کرد و فقط گفت پیش تو میماند. وقتی باور میکنم قصد برگشتن به امریکا را دارد که با چشمهای خودم ببینم. و ممکن است اشتباه کنم دوست عزیزم، اما من از این یارو خوشم نمی آید. لعنت به تو مارج، از نظر من یا هر کس دیگر دارد از تو کمال استفاده را می کند. اگر می خواهی تغییراتی در زندگیت بدهی که مثلا بهتر شود، محض رضای خدا کاری کن برود دنبال کارش. بسیار خوب، قبول، شاید عوضی نباشد، اما هیچی نیست و این بدتر از عوضی بودن است. حتی آنقدر طبیعی نیست که هیچ نوع رابطه های اجتماعی منطقی داشته باشد. می فهمی منظورم چیست؟ به هر حال من با تام کاری ندارم، با تو کار دارم. می توانم چند هفته ای را بی تو سر کنم، حتی کریسمس را. هرچند ترجیح می دهم اصلا به کریسمس فکر نکنم. ترجیح می دهم به تو یا هیچ امریکایی دیگری در مونگی بلو فکر نکنم و به قول خودت دچار احساسات نشوم. اما اینجا ممکن نیست به تو فکر نکنم، چون هر وجب دهکده به نظر من نشانی از تو دارد و در این خانه و هر جا که نگاه می کنم نشانی از تو هست. پرچینی که با هم کاشتیم، نرده ای که تعمیرش کردی، هیچ وقت تمامش نکردی، کتاب هایی که از تو قرض گرفتم و پست ندادم، و از همه بدتر صندلی خالیت سر میز غذا. و اما باز خطر اشتباه کردنم را میپذیرم و میگویم قصدم این نیست که تام عملا ممکن است آسیبی به تو بزند، اما میدانم با ظرافت تمام روی تو تأثیر منفی میگذارد. وقتی نزدیکش هستی، انگار از این که نزدیکش هستی به فهمی نفهمی شرمنده ای. هیچ وقت این دقت را به خودت کردی؟ هیچ وقت سعی کردی تحلیلش کنی؟ این چند هفته آخر فکر کردم داری کم کم این را میفهمی، اما حالا باز با او هستی و راستش را بخواهی دوست عزیز، نمیدانم درباره این عملت چه بگویم. اگر واقعا برایت مهم نیست که کی بزند به چاک، تو را به خدا بفرستش برود. او هرگز نمیتواند به تو یا هیچ کس دیگری هیچ کمکی بکند که در هیچ موردی سر و سامان پیدا کنند. در واقع کاملا به نفع خود اوست که تو را سردرگم نگه دارد و خودت و پدرت را بازی دهد. بابت اودکلون یک دنیا ممنونم عزیزم. همش یا بیشترش را برای وقتی نگه میدارم که باز برگردی. هنوز یخچال را به خانه‌ام نیاوردم. البته هر وقت خواستیش میتوانی آن را پس بگیری. شاید تام برایت گفت که جیمی جیم شده. چطور است یک مارمولک بگیرم و ریسمانی به گردنش بیندازم؟ باید فوراً کار دیوار خانه را تا کاملا کپک نزده و بر سرم خراب نشده شروع کنم. کاش اینجا بودی دیکی. قربان تو، نامه بنویس. مارج از طریق امریکن اکسپرس، 12 دسامبر، روم. تام نامه ای را که برای پدر و مادر دیکی نوشته بود دوباره خواند. مادر و پدر عزیزم، در روم هستم و به دنبال آپارتمان می‌گردم. البته هنوز آن چیزی را که دلخواهم باشد پیدا نکردم. آپارتمان‌های اینجا یا خیلی بزرگند یا خیلی کوچک، و اگر خیلی بزرگ باشند باید در زمستان در همه اتاق‌ها را بست و فقط از یک اتاق استفاده کرد که امکان گرم کردنش باشد. دارم سعی می‌کنم جایی پیدا کنم که هم از نظر اندازه و هم قیمت مناسب باشد و بتوانم خوب همه جایش را گرم کنم بیان که ورشکست شوم. می‌بخشید که این اواخر اینقدر در نامه نوشتن تنبلی کردم. امیدوارم با زندگی آرامتری که اینجا دارم بیشتر برایتان نامه بنویسم. احساس میکردم همانطور که مدت هاست هر دوتان میگویید باید از مونگی بلو بزنم بیرون. بنابراین اساسم را آوردم و حتی ممکن است خانه و قایق را هم بفروشم. با نقاش محشری به نام دی ماسیمو آشنا شدم که حاضر است در استدیوی خود به من تعلیم بدهد. تصمیم دارم چند ماهی مثل گلوله آتش کار کنم و ببینم چه میشود. یک جور دوره آزمایشی. بابا، میدانم که چندان برایت جالب نیست، اما چون همیشه میپرسی که وقتم را چطور میگذرانم، خواستم بگویم اینطوری. تا تابستان آینده زندگی بسیار آرام و پرکاری خواهم داشت. حالا که حرفش شد، میتوانید آخرین بروشورهای برک گرینلیف را برایم بفرستید. واقعا راغبم آنها را ببینم. دوست دارم از آخرین اوضاع آنجا مطلع باشم و خیلی وقت است که چیزی از آنجا ندیدم. مادر، امیدوارم برای هدیه کریسمس من زیاد به خودت زحمت نداده باشی. من واقعا فکر نمی کنم به چیزی احتیاج داشته باشم. راستی حالت چطور است؟ می توانی از خانه زیاد بیرون بروی؟ به تئاتری چیزی؟ دایی ادوارد چطور است؟ سلام مرا به او برسان و خبرها را برایم بنویس. دوستتان دارم، دیکی. تام وقتی دوباره نامه را خواند نتیجه گرفت که احتمالاً ویرگول زیادی گذاشت و دوباره با حوصله نامه را ماشین کرد و پایش امضا گذاشت. یک بار نامه نیمه تمام دیکی و پدر مادرش را در ماشین تحریر دیکی دیده بود و با سبک کلی نامه‌هایش آشنا شده بود. می‌دانست دیکی هیچ وقت بیشتر از 10 دقیقه صرف نوشتن نامه نمی‌کند. تام فکر کرد اگر این نامه با بقیه فرق داشته باشد، تنها فرقش این است که خودمانی‌تر و گرم‌تر از معمول است. وقتی برای بار دوم نامه را خواند از آن خوشش آمد. تام از آخرین نامه مادر دیکی به دیکی فهمیده بود که دایی ادوارد، برادر خانم گرینلیف، به علت بیماری سرطان در بیمارستانی در ایلینویز بستری است. چند روز بعد با هواپیما به پاریس رفت. قبل از خروج از روم به هتل انگلترا تلفن زد. هیچ نامه یا پیغام تلفنی برای ریچارد گرینلیف نداشتند. ساعت 5 عصر در فرودگاه اورلی فرود آمد. مامور گذرنامه نیم نگاهی به تام انداخت و گذرنامه‌اش را مهر کرد. هرچند تام با آب اکسیژن موهایش را کمی روشن‌تر کرده بود و سعی کرده بود کمی شکن در آن ایجاد کند و روغن هم به موهایش زده بود و به خاطر مامور همان قیافه جدی و اخمویی را به خود گرفته بود که در عکس گذرنامه دیکی دیده می‌شد. تام به توصیه چند آمریکایی که در کافه‌ای در روم با آنها آشنا شده بود، در هتل ولتر اتاق گرفت که به گفته آنها در محل خوبی واقع شده بود و مسافر آمریکایی زیادی نداشت. بعد بیرون رفت تا در شب مهالود و خنک دسامبر قدمی بزند. سرش را بالا گرفته بود و لبخندی به لب داشت. حال و هوای شهر را خیلی دوست داشت. حال و هوایی که همیشه درباره‌اش شنیده بود. خیابان‌های کج و موج، خانه‌هایی با نمای خاکستری و نورگیر، بوق پر سر و صدای اتومبیل‌ها و آبریزگاه‌های عمومی و ستون‌های پوشیده از اعلان‌های رنگارنگ تماشاخانه‌ها در همه جا. دلش می‌خواست شاید تا چند روز بگذارد حال و هوای شهر ذره ذره به درونش نشت کند و بعد از لوور دیدن کند یا برود بالای برج ایفل یا کارهای از این قبیل. فیگارو خرید، پشت میزی در فلوره نشست و یک فینالو سفارش داد، چون دیکی یک بار گفته بود که معمولاً در فرانسه فینالو سفارش می‌دهد. زبان فرانسه تام تعریفی نداشت، اما تام می‌دانست فرانسه دیکی هم تعریفی نداشت. چند تا آدم جالب از بخش محصور در شیشه جلوی کافه به او خیره شده بودند، اما هیچ کس نیامد بیرون که با او حرف بزند. تام هر لحظه منتظر بود یکی از پشت یکی از میزها بلند شود و بیاید و بگوید دیکی گرینلیف، واقعا خودتی؟ چندان کاری برای تغییر ظاهرش انجام نداده بود، اما فکر کرد حالتش حالا کمی بیشتر شبیه دیکیست. لبخندی به لب داشت که به نحو خطرناکی غریبه ها را به خود میخواند. لبخندی که بیشتر مناسب خوشامدگویی به دوستی قدیمی یا معشوق آدم بود. هر وقت دیکی خوشخلق میشد معمولا این لبخند را میزد که بهترین لبخندش هم بود. خلق تام خوش بود. در پاریس بود. محشر است که آدم در کافه معروف بنشیند و به فردا و فرداهایی فکر کند که دیکی گرینلیف یعنی یک آدم دیگر و یک آدم راحت تر خواهد بود. دگمه سردست ها، پیراهن های ابریشمی سفید، حتی لباس های کهنه، کمربند قهوه‌ای کهنه با قلاب برنجی، کفش های کهنه چرمی قهوه‌ای، از آنها که از توی مجله پانچ تبلیغش را می کنند که یک عمر دوام دارد، ژاکت خردلی با آن جیب های آویزان، همه‌شان مال او بود و او همه آنها را دوست داشت. خودنویس سیاه با حروف ریز طلایی حک شده روی آن و کیف پول پول سوسمار کهنه گوچی و کلی هم پول که قرار بود در این کیف برود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
صد و شست و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی
سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر در خدمت شماست. دعوت میکنم بشنوید برنامه هزار نکته باریک طرز مو رو به مدت 28 دقیقه از رادیو نمایش.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندر،
نه
هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سرداری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری دارد.
نکته باریک طرز مو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. همراهان و شنوندگان عزیز رادیو نمایش سلام، روز و روزگارتون بر مدار سلامت و سعادت. بهناز بستاندوست هستم و به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش همراه شما هستیم به مدت 30 دقیقه با موضوع اعتماد به خود. با ما همراه باشید. تا حالا شده به چشم خودتونم شک کنید؟ اینکه نتونیم با اعتماد کامل در مورد موضوعی صحبت کنیم؟ تا حالا فکر کردیم چه اتفاقی میفته که این بی‌اعتمادی در مورد خودتون، در وجودتون ریشه میدونه؟ شاید اعتماد به نفس بالا و کاذب طرف مقابل، یا شاید هم انتخاب‌های اشتباهی که در گذشته داشتین، یا حضور افرادی که مدام شما رو سرزنش میکردن باعث شده اعتماد به نفستون از دست بدید. هرچی که هست، اعتماد به خود مهمترین و بزرگترین اعتمادیه که برای هر فرد در زندگیش وجود داره. شما میتونین در زمان پخش برنامه و یا در زمان تکرار برنامه که ساعت 12:30 روز بعد هست با سامانه پیامکی 301075 برای برنامه نکته باریک طرز مو پیام بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک طرز مو ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدید. از ارسطو پرسیدن بهترین سخن کدام است؟ در پاسخ گفت آنچه موافق عقل باشد. گفتند دیگر چه؟ گفت سخنی که شنونده بپذیرد. گفتند بعد از آن چه؟ گفت سخنی که از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم که ضرری متوجه ما نباشد. گفتند بعد از آن چه؟ گفت اگر سخنی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، از صدای چهار پایان بدتر است. Thank you.
این بود جواب اعتماد من؟ ای نامرد، ای بی وجدان، به من گفتی دست چک به من بده، گفتی اگه خواستم استفاده کنم حتما ازت اجازه میگیرم، انا 10 تا چک کشیدی؟ معلوم نیست کجا چه مبلغی دادی؟ این اعتماد؟ منو بگو. گفتم این 15 سال شاگرد منه، گفتم 15 سالی که با من دستش تو یک کاسه است، با من هم غذاست. ای خدا، اینه اصلا نمیشه، این روزا نمیشه به کسی اعتماد کرد، به هیچکی نمیشه اعتماد کرد. 15 سال رفاقت اینجوری سوء استفاده میکنی؟ خیلی خوب میدونم چه کارت کنم، جایی میندازمت عرب نینداخته، میدونم چه بلایی سرت بیارم. سوء استفاده از من، سوء استفاده از رفاقت، سوء استفاده از مهر و محبت، این جواب 15 سال حمایت کردن از تو؟ اینه؟ خیلی خوب، میدونم چه کار کنم. فردا اول صبح میرم ازش شکایت میکنم، بلایی سرش میارم که تا روزی که زنده است یادش نره، که تا روزی که زنده است از اعتماد دیگران سوء استفاده نکنه. میدونم چه کار کنم. آره میدونم چه کارش کنم.
تکویی از جناب آقای دکتر امرایی شنیدیم. خیلی ممنون آقای دکتر. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستان دوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنون.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
بهش میگم من اصلا آدرسیابی خوبی ندارم. از بچگی حتی به گربه هام حسادت میکردم که هرگز گم نمیشدن. الان تنهایی باید برم خونه خاله و اگه بقیه بفهمن گم شدم خجالت میکشم. خواهرم 3 ساله که اینجا زندگی میکنه و من بار 5 که میام، اما امروز برای اولین بار تنها اومدم. به پسر خالم زنگ میزنم، میگم سلام خوبی؟ میگه سلام کجایی؟ میخوایم نهار بخوریم، همه منتظرتیم. میگم ترافیک خیلی زیاده، شما نهارتونو بخورین. میگه خب بنداز از خیابون پشتی بیا. میگم هنوز که توی اتوبانم، اسم خیابون پشتیتون چیه؟ میگه نمیدونم، یادم نیست، از یکی از کوچه ها بنداز، از پشت خونمون در میای دیگه. میگم باشه، از همین اصلی میام، ولی ترافیکا نهار منتظرم نباشین، من دیر میرسم. پلاکتون چند بود؟ میگه پلاک 63. میگم واحد چندین؟ میگه از پایین سمت راست 3. میگم طبقه چند؟ میگه 3 دیگه. میگم الان که توی اتوبان مدرسم، به نظرت کدوم خروجی رو بیام که خلوت‌تر باشه؟ میگه مگه چند تا خروجی به میدون هفته تیر میخوره؟ میگم نمیدونم، گفتم شاید مسیر بهتری هم باشه. میگه نه دیگه، همونو بیا، باز میشه را، تا چند دقیقه دیگه میرسی. نمیدونه من توی اتوبان زدم بغل و شک دارم که هفته تیر رو رد کردم یا نه. میگم ولی شما نهار بخورین عرفان، من خیلی گشنه نیستم. میگه نه منتظر میمونیم. میگم عرفان حالا سوتی نده، به کسی نگو، ببین من نمیدونم هفته تیر رو رد کردم یا نه، توی اتوبانم گیج شدم، حواسم به خروجی ها نبود، داشتم موزیک گوش میکردم. میگه عجبا، خب الان کجایی؟ میگم توی اتوبانم زیر یه پل هوایی که کنارش یه بیلبورد تبلیغاتیه. میگه 1 کیلومتر جلوتر یه خروجیه. میگم مطمئنی نرم جلوتر دورتر شم؟ میگه رابیوف بابا همه رو گشنه نگه داشتی، میخوای یه هفته دیگه همونجا وایسی؟ میگم خیلی خب، حالا آبرومون رو نبر، قطعم نکن، من الان راه میفتم. توی دلم به خودم لعنت میفرستم که چرا نمیتونم هیچ آدرسی رو حفظ کنم و همیشه گم میشم. میگم آها دیدم خروجی هفته تیرو. میگه خیابون سوم و بیا تو. میگم پلاکتون چنده؟ میگه ای بابا کشتی همه رو، بابا الان میام دم در. و من صدای ناراحتی و اعتراض بقیه رو میشنوم. کاش یک کیلومتر دیگه رفته بودم ولی به عرفان زنگ نمیزدم و این داستان ادامه داره.
آقای دکتر، نمایش امروز رو شنیدیم. خیلی از ما این مشکل جهتیابی رو ممکنه داشته باشیم.
بله.
در مورد بعضیا خیلی بیشتر اتفاق میفته، در مورد بعضیا کمتر، ولی پیش میاد به هر حال که ما همه آدرس‌ها رو همینجا رو ندونیم. ولی این مورد به خصوص ما آقای راوی 5 بار رفته. حالا این روزا که به شکرانه تکنولوژی و امکاناتی که بر ما فراهم شده با استفاده از این اپلیکیشن های مسیریاب ما میتونیم مسیرمون رو به راحتی پیدا کنیم، ولی فرض رو بر این گذاشتیم که اصلا اینترنت قطع مشکل داره و ایشون این اپلیکیشن رو نداره، این نرم افزار مسیریاب رو نداره. میگم ممکنه این مشکل برای همه ما پیش بیاد، ولی در مورد این راوی ما به صورت اختلال داشت نمود پیدا میکرد. یعنی قبل از اینکه بخواد حرکت کنه اصلا گوشه اتوبان وایساده و میگه که وای من میترسم، از بچگیم به گربه هام حسودی میکردم که میتونستم مسیرشون رو پیدا کنم. این از بی‌اعتمادی به خود ریشه میگیره؟
شاید بشه اینجوری هم تعریفش کرد، ولی این فرد یک ضعف رو تعمیم میده به همه رفتارهای خودش و اتفاقا طرف مقابل، اگر پایان داستان رو، پایان در واقع نمایش رو که دوستان خوندن رو یه بار دیگه مرور بکنیم، فردی که عرفان داره صحبت رو میشنوه چند بار سرش غر میزنه، ای بابا تو هم که اینجوری کردی، و صدای قهقهه دیگرانی که دارن میخندن. و اتفاقا در واقع این رفتار تمسخر آمیز، این رفتار تحقیر آمیز افراد روبرو باعث میشه که این ضعف، هر آدمی ضعفی ممکنه داشته باشه، این ضعف جهتیابی که ایشون در واقع ازش رنج میبره، نمیتونه آدرس ها رو دقیق تو ذهنش بسپره که به نظر میرسه حافظه کوتاه مدت شاید دچار مسئله شده باشه، به نظر میرسه با تقویت کردن هم حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حافظه میان مدت میتونه در واقع اون موضع جهتیابیش رو یه جورایی تمرین بکنه با شمال و جنوب و شرق و غرب، ارزیابی کردن مناطق شهری یا محلهایی که میخواد بره، با نشانه گذاشتن، یا به هر حال خود ما هم اگر 10 سال پیش کار داشته باشیم از خیابون رد شده باشیم، بعد از 10 سال مجدداً بخوایم بریم به همون خیابون رد بشیم، بخوایم همون آدرس قبلی رو پیدا بکنیم، پرسجو میکنیم و شاید نشانه هایی به عنوان مثال ساختمان 10 طبقه یا مجموعه فلان یا شرکت فلان که قبلا اونجا بوده به عنوان یک نشانه برای ما بهش ازش استفاده کرد. اما اینجا چیزی که این شخصیت داستان ما ازش رنج میبره حس خجالت و حس تحقیریه که خودش به خودش داره میده. یعنی احساس میکنه این ضعفه که به نظر من ضعف پیچیده ای نیست، به هر حال جهتیابیش ضعیفه، اینو تعمیم میده به همه رفتارهاش و انقدر حس ترس و دلهوره و نگرانی داره در درون خودش که میشه گفت ناتوانی در جهتیابی اگر بهش دامن زده بشه شاید جز نشانه هایی بشه که فرد رو به سمتی هدایت بکنه که دچار اختلالاتی مثل اضطراب، اختلالاتی مثل ترس و حتی افسردگی و گوشه‌گیری از اینکه نکنه انگشت نمای دیگران بشه، خونه بشینه مهمانی دیگه نره، چون آدرس نمیتونه پیدا بکنه همیشه نگران این باشه که میخواد بره حتما نفرات دیگه‌ای باشن باهاش بیان که ایشون بتونه بره اون آدرس رو پیدا بکنه. این نکته هایی که فکر میکنم توی این قصه بهش اشاره شده بود و با تقویت حافظه و تقویت جهتیابی که اصولا در تمرینات دراماتراپی گاه برای برخی از اختلالات روانی یا کاهش برخی از نشانه‌های اختلالی کف زمین رو طراحی یا نقاشی هایی میکنن برای اینکه فرد بتونه تو این مسیر بره بیاد، یا روی کاغذ خطوط و نقطه هایی طراحی میشه که فرد باید این نقطه ها رو با خطوط به هم وصل بکنه برای جهتیابی ها. این نقطه هایی که من فکر میکنم برای این فردی که حس میکنه دچار ضعف جهتیابی هست میشه ازش استفاده کرد.